من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب خصیصه‌های رهبری از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده دانیل گولمن با ترجمه میکائیل پارسا. رهبران بزرگ می توانند الهام بخش حرکت‌های سیاسی و تغییرات اجتماعی و انگیزش بخش دیگران در آفرینش، نوآوری و رسیدن به اهداف باشند. افزون بر این، با توجه به خصوصیات رهبران بزرگ، تفاوت‌های زیادی در نحوه رهبری این افراد با سایر رهبران مشاهده می‌شود. خوشبختانه تحقیقاتی در رابطه با تئوری‌ها و چارچوب‌های مختلف رهبری انجام شده است که امکان درک بهتر و شناسایی سبک‌های رهبری را برای ما فراهم می‌آورند. سبک رهبری یا مدیریت جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و راهبردهای حاکم بر سازمان را تعیین می‌کند. بنابراین سبک رهبری مجموعه‌ای از نگرش‌ها، صفت‌ها و مهارت‌های مدیران است که بر پایه 4 عامل در موقعیت‌های مبهم شکل می‌گیرد. این 4 عامل عبارتند از 1. نظام ارزش‌ها، 2. اعتماد به کارمندان، 3. تمایلات رهبری و ماهیت و نوع فعالیت، 4. احساس امنیت. بر این اساس محققان ثابت کردند که عملکرد رهبران می تواند وجه تمایز سازمان ها را با یکدیگر نشان دهد. رهبر قوی و دارای توانایی های ویژه فرهنگ سازمانی منحصر به فردی خلق می کند و از کارکنان خود می خواهد که راه مطلوب را تشخیص دهند و بر اساس خرد سازمانی ترسیم شده و در راستای تشخیص رهبر خود برای رسیدن به وضعیتی مطلوب تعامل و همکاری کنند. اگر از گروه‌های کسب و کار مختلف بپرسید رهبران مؤثر چه کارهایی می‌کنند، پاسخ‌های بیشماری دریافت خواهید کرد. از جمله رهبران استراتژی تعیین می‌کنند، انگیزه می‌دهند، مأموریت تعیین می‌کنند و فرهنگ سازمانی ایجاد می‌کنند. سپس بپرسید رهبران چه کاری باید انجام دهند. احتمالاً فقط یک پاسخ به شما خواهند داد. کار منحصر به فرد رهبر دستیابی به نتایج است. اما چگونه؟ آنچه رهبران می توانند انجام دهند تا افراد زیر نظرشان بهترین عملکرد را داشته باشند، رازی قدیمی است. در سالهای اخیر این راز سراسر صنایع تولیدی کوچک را در بر گرفته است. در این میان افراد بیشماری مراکزی برای آموزش مربیگری به مدیران دایر کردند و همه در صدد تربیت رهبرانی هستند که بتوانند اهداف جسورانه استراتژیک، مالی و سازمانی را به سرانجام برسانند. با وجود این، رهبران مؤثر از ارائه چنین خدماتی به افراد و سازمانها دوری می کنند. یکی از دلایل خودداری رهبران از ارائه چنین خدماتی این است که تا همین اواخر تقریباً هیچ پژوهش کمی انجام نشده بود که نشان دهد رفتار رهبران چه نتایج مثبتی برای سازمان‌ها خواهد داشت. رهبران متخصص مشاوره‌های مبتنی بر استنتاج، تجربه و غریزه ارائه می‌کنند که گاهی اوقات این مشاوره‌ها درست و گاهی اوقات نادرست است. با وجود این، بر اساس پژوهش جدید شرکت مشاوره هیمکپر، چنین رازی مستقل از وجود رهبران مؤثر است. در این پژوهش یک نمونه تصادفی 3871 نفری در جامعه آماری 20,000 نفری از سراسر جهان انتخاب شده بود. بر اساس این مطالعه 6 سبک رهبری متمایز شرح داده شد که اجزای مختلف هوش هیجانی را تشکیل می دهند. به نظر می رسد این سبک ها بر فضای کار یک سازمان، بخش ها و یا عملکرد تیم ها و در نهایت بر عملکرد مالی تأثیر مستقیم و منحصر به فردی دارند. موضوع مهمتر این تحقیق آن است که رهبران با بهترین عملکرد تنها به یک سبک رهبری متکی نیستند و متناسب با شرایط کسب و کار ترکیب‌های گوناگونی از سبک‌ها را به کار می‌گیرند. برای مثال سبک‌ها را تعدادی چوب گلف در نظر بگیرید که یک گلف باز حرفه‌ای در حین بازی متناسب با شرایط یکی از آنها را انتخاب می‌کند. گاهی باید در انتخاب‌های خود دقت کند. یک گلف باز حرفه‌ای بنابر احساسی که درباره چالش پیش رو دارد، ابزار مناسب را انتخاب می‌کند و با مهارت آن را به کار می‌برد. در واقع، رهبران تأثیرگذار نیز بدین شیوه عمل می‌کنند. سبک‌های رهبری کدامند؟ هیچ چیز برای متخصصان کسب و کار غیر منتظره نخواهد بود. در واقع هر سبک با نام و شرحی مختصر درباره آن می تواند با بخش‌های مختلف سازمان منطبق شود. بنابراین رهبران دارای سبک آمرانه خواستار انطباق فوری هستند. رهبران اقتدارگرا افراد را به سوی هدفی واحد بسیج می کنند. رهبران حمایتی همبستگی و پیوند عاطفی ایجاد می کنند. رهبران دموکراتیک به تصمیم گیری از طریق مشارکت توجه می کنند. رهبران پیشتاز انتظار برتری و خودهدایتی دارند و رهبران با شیوه مربیگری افراد را برای آینده آماده می کنند. اگر دقت کنید متوجه می شوید هر یک از همکاران شما یکی از این سبک ها را به کار می گیرد. شما نیز به احتمال زیاد پیرو یکی از همین سبک ها هستید. بنابراین آنچه در این مطالعه جدید است، پیامدهای عملی این سبک هاست. در این مطالعه ابتدا شیوه تأثیرگذاری این سبک ها را بر عملکرد و نتایج کسب و کار معرفی می کنیم، سپس راهنمایی صریحی ارائه می کنیم که چه وقت یک مدیر باید سبک ها را تغییر دهد و در نهایت اجزای مختلف هوش هیجانی را شرح می دهیم. تأثیرگذاری رهبر. بیش از یک دهه از اولین مطالعه درباره ارتباط جنبه‌های هوش عاطفی با نتایج کسب و کار می‌گذرد. در آخرین تحقیقاتش، مکلنز، روانشناس برجسته دانشگاه هاروارد، به این نکته پی برد که رهبران دارای هوش عاطفی بالا عملکرد بسیار مؤثرتری دارند تا افراد فاقد این ویژگی. برای مثال در نتیجه تجزیه و تحلیل عملکرد مدیران در رأس یک شرکت مواد غذایی و نوشیدنی به این نکته پی برد که رهبران دارای شایستگی‌های هوش هیجانی 87% پاداش‌های سالانه را برای عملکرد کسب و کارشان دریافت کردند و در میان 3 جایگاه برتر جایگاه نخست را به دست آوردند. همانطور که می‌بینید پاداش دریافتی این بخش به طور میانگین بیشتر از بازده سالانه است که 15% الی 20% تعیین شده است. مدیرانی که هوش هیجانی نداشتند به ندرت در بررسی عملکرد سالانه در رتبه بالایی قرار می‌گرفتند و سود تقسیمی آنها تقریباً کمتر از 20% بود. هدف این مطالعه دستیابی به دیدگاهی هماهنگ از ارتباط میان رهبری، هوش عاطفی، جو و عملکرد سازمانی است. تیمی از همکاران مکلنز به رهبری مری فانتین و روز جیکوب با توجه به رفتارهای ویژه رهبر و تأثیر آن رفتارها بر جو سازمانی، اطلاعات هزاران مدیر را بررسی کردند. در واقع، آنها در پی پاسخ دادن به پرسش‌های زیر بودند. چگونه مدیران بر زیر دستان خود تأثیر می‌گذارند؟ چگونه نوآوری را مدیریت می کنند؟ چگونه بحرانها را کنترل می کنند؟ چگونه یک رهبر از نظر مهارت اجتماعی و خودکنترلی ارزیابی می شود؟ و آیا یک رهبر میزان کم یا زیادی از همدلی را نشان می دهد؟ آنها در پاسخ به این پرسش ها به این نکته پی بردند که قابلیت های هوش هیجانی 6 سبک رهبری را تحت تأثیر قرار می دهد. این تیم جو سازمانی حوزه های تأثیرگذار مدیران را بررسی کردند. در واقع جو اصطلاحی غیر شفاف است که در ابتدا دو روانشناس با نام های جورج لینتون و ریچارد استرینگر آن را تعریف کردند. سپس مکلنز و همکارانش آن را تکمیل نمودند. اصطلاح جو به 6 فاکتور کلیدی اشاره دارد که بر محیط کار یک سازمان تأثیر می‌گذارد. این 6 فاکتور عبارتند از 1. انعطاف پذیری، خلاقیت و نوآوری. 2. احساس مسئولیت در برابر سازمان. 3. سطح استاندارد. 4. دقت درباره بازخورد عمل کرد و شایستگی پاداش. 5. آگاهی مردم از مأموریت‌ها و ارزش‌های سازمان‌ها. 6. تعهد به هدفی مشترک. بر اساس مطالعات مختلف، هر 6 سبک رهبری تأثیر چشمگیری بر همه جنبه‌های جو سازمانی دارند. افزون بر این، وقتی به تأثیر جو سازمانی بر نتایج مالی مانند بازده فروش، رشد درآمد و سوداوری نگاه می‌کنیم، به این نکته پی می‌بریم که بین آنها رابطه مستقیم وجود دارد. در ضمن، برخی رهبران از سبک‌هایی استفاده می‌کنند که تأثیر مثبت بر جو سازمانی دارد. این افراد در مقایسه با کسانی که از این سبک‌ها استفاده نمی‌کنند، به نتایج مالی بهتری دست می‌یابند. البته منظور این نیست که جو سازمانی تنها محرک عمل کرده است، بلکه شرایط اقتصادی و پویایی رقابت نیز بسیار اهمیت دارند. با وجود این، بر اساس نتایج به دست آمده، جو سازمانی در شکل گیری حدود 1/3 نتایج کسب و کار نقش دارد. اگرچه مدیران اجرایی از 6 سبک رهبری استفاده می کنند، فقط 4 سبک به طور مداوم بر نتایج و جو سازمانی تأثیر مثبت دارند. سبک های رهبری. سبک آمرانه. برای شرح این سبک با یک مثال شروع می کنیم. شرکتی کامپیوتری در شرایطی بحرانی قرار داشت. فروش و سوداوریش بسیار پایین بود و ارزش سهام خود را از دست داده بود و سهامدارانش جنجال به پا کرده بودند. اعضای هیئت مدیره شرکت برای حل این بحران مدیری جدید استخدام کردند. او ابتدا به بازسازی مشاغل پرداخت و وظایف غیر ضروری را حذف کرد و تصمیمات دشواری گرفت که میبایست در سالهای گذشته گرفته میشدند. بنابراین با اقداماتی که انجام داد از ورشکستگی شرکت حداقل برای مدتی کوتاه جلوگیری کرد. مدیر جدید از همان ابتدا رعب و وحشت را به ویژه در بین مدیران ارشد شرکت حاکم کرد و زیردستان را به دلیل کوچکترین اشتباه سرزنش یا تحقیر می کرد. آنها نیز از ترس سرزنش اخبار ناگوار را مخابره نمی کردند. پس از مدت کوتاهی کارکنان توانمند شرکت به رقبا پیوستند و مدیر جدید بسیاری از کارکنان دیگر را اخراج کرد. افزون بر آن، روحیه افراد در اکثر اوقات پایین بود. در حقیقت این شرایط رکود دیگری را بعد از آن بهبود کوتاه مدت به وجود آورد. سرانجام اعضای هیئت مدیره مدیر جدید را اخراج کردند. به راحتی میتوان درک کرد که از میان همه سبک‌های رهبری، سبک آمرانه در بیشتر مواقع در شرایط کسب و کار کمترین اثرگذاری را دارد. باید به این نکته توجه کرد که یک سبک برای جو سازمانی چه نقشی میتواند ایفا کند. در واقع انعطاف پذیری بیشترین تأثیر را بر جو سازمانی دارد. اما تصمیم گیری دستوری رهبران از بالا به پایین ایده های جدید را در نطفه از بین میبرد و کارکنانی که بیش از حد نادیده گرفته میشوند در بیشتر مواقع چنین فکر می کنند. من هنوز ایده هایم را بیان نکرده رهبران آنها را از بین می‌برند. بدین ترتیب در این سبک رهبری احساس مسئولیت افراد از بین می‌رود. بنابراین کارکنان ابتکار عمل نخواهند داشت و در مقابل نتایج خود را مسئول نمی‌دانند. برخی از کارکنان از این وضعیت بسیار دلخور هستند و می‌گویند من قصد ندارم به این آدم پست کمک کنم. رهبری آمرانه تأثیر مخربی نیز بر سیستم پاداش دارد. اکثر کارکنانی که عملکردی خوب دارند فقط با پول برانگیخته نمی‌شوند. آنها به دنبال رضایت قلبی برای انجام دادن کار به شکل مطلوب هستند. در حالی که سبک آمرانه این انگیزه را از بین می‌برد. در نهایت این سبک یکی از ابزارهای انگیزشی رهبران را تضعیف می‌کند. انگیزش افراد با نشان دادن اهمیت کار کارکنان در رسیدن به اهداف سازمان کم می شود و افراد از مشاغل خود بیزار می شوند. با توجه به آثار منفی این سبک شاید فکر کنید که نباید این سبک را به کار گرفت. به هر حال بر اساس مطالعات انجام شده در برخی موقعیت ها این سبک عملکرد مناسبی دارد. برای مثال مدیری برای تغییر مسیر شرکت مواد غذایی زیانده وارد عمل شده بود. اولین اقدام وی تخریب اتاق کنفرانس مدیر بود. برای او این اتاق با صندلی‌های گران قیمت بلندش که مانند عرشه سفینه اینترپری در سریال پیشتازان فضا به نظر می رسید، حاکی از تشریفات سنتی بود. فاصله بین مدیر و کارکنان و مانع از ارتباط آسان می شد. بنابراین تخریب این اتاق و ایجاد سالونی معمولی برای جلسات این پیام را در بر داشت که همه می توانند با همدیگر مشورت و همکاری کنند. بنابراین سبک اجباری یا آمرانه باید با احتیاط بسیار و در موقعیت‌های استفاده شود که حتماً الزام برای اجرای آن وجود دارد. مانند بهبود دوباره شرکت در زمان رکود یا وقتی که دشمن وجود دارد. در این موارد استفاده از سبک آمرانه یا اجباری می تواند عادتهای کاری بی ثمر را از بین ببرد و افراد را مجبور کند شیوه های جدید را به کار ببرند. به همین ترتیب در موارد اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی هم می تواند مناسب باشد. به علاوه در رویارویی با کارکنان مشکل ساز وقتی که سبک های دیگر به کار نمی آید سبک آمرانه می تواند جوابگو باشد. اما اگر یک رهبر فقط بر اساس این سبک تکیه کند یا پس از گذراندن دوره اضطرار باز هم از آن استفاده کند، بر روحیه و احساسات افراد تحت هدایت خود اثری مخرب می‌گذارد. سبک اقتدارگر. تام معاون بخش بازاریابی رستورانی زنجیره‌ای در بخش پیتزا بود. مدیران ارشد از عملکرد ضعیف شرکت نگران شده بودند، اما نمی‌دانستند چه کاری باید انجام دهند. هر دوشنبه برای بررسی میزان فروش هفته گذشته جلسه تشکیل می‌دادند تا بتوانند مشکلات را برطرف کنند. برای تام این رویکرد پذیرفتنی نبود. او می گفت که ما همیشه سعی می کنیم دلیل پایین بودن فروش هفته گذشته را نشان دهیم. همه افراد شرکت به جای اینکه به آینده فکر کنند و تشخیص دهند که چه کاری باید انجام دهند، به گذشته توجه می کنند. تام در جلسه استراتژیک که خارج از شرکت برگزار شده بود، فرصتی یافت تا دیدگاه افراد را تغییر دهد. در آن جلسه بحث با مسائل پیش پا افتاده آغاز شد. مسائلی مانند این شرکت باید ثروت سهامداران و بازده سرمایه گذاری را افزایش دهد. تام معتقد بود که این مفاهیم قدرت لازم را ندارند و نمی توانند مدیران رستوران را برای ایجاد نوآوری ترغیب کنند. به همین دلیل در همان جلسه در اقدامی جسورانه از همکارانش درخواست کرد که از دیدگاه مشتریان خود به مسائل فکر کنند. تام بیان کرد که مشتریان دسترسی آسان می خواهند. شرکت آنها در صنف رستورانداران نبود، بلکه آنها در زمینه توزیع به موقع و آسان غذاهای بسته‌بندی شده فعالیت می‌کردند که برای پیتزا مناسب است. بنابراین تمام فعالیت شرکت باید در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان می‌بود و راحتی آنان را فراهم می‌کرد. با این اوصاف تام با چشمانداز روشن و شوق فراوان خلأ رهبری شرکت را از بین برد. در واقع ایده تام هسته اصلی بیانیه مأموریت جدید شرکت شد. اما این تنها آغاز راه بود. در ادامه تام مطمئن شد که بیانیه مأموریت بر مبنای فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت بنیان گذاشته شده است و در پی دستیابی به رشد است. همچنین اطمینان یافت که چشمانداز به خوبی بیان شده است، به گونه ای که مدیران رستوران‌های محلی باور کنند که حضورشان برای موفقیت شرکت کلیدی است و می توانند روش‌های خلاقانه‌ای برای توزیع پیتزا پیدا کنند. پس از آن تغییرات به سرعت رخ داد. طی چند هفته مدیران محلی تحویل سریع و به موقع پیتزا را تضمین کردند. افزون بر آن، مانند کارآفرینان شروع به فعالیت کردند و به دنبال مکانهایی برای تأسیس شعبه‌های جدید بودند. مکانهایی مانند کیوسک‌هایی در گوشه خیابان‌های شلوغ، ایستگاه‌های قطار و اتوبوس و حتی روی چرخ‌دستی در فرودگاه و لابی هتل‌ها. در حقیقت موفقیت تام اتفاقی نبود. بر اساس پژوهش ما از این 6 سبک، سبک اقتدارگرا مؤثرترین سبک است و همه جنبه‌های جو سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سبک با شرح چگونگی فعالیت‌های افراد بر چشم‌انداز سازمان تأثیر می‌گذارد و به افراد انگیزه می‌دهد. افراد تحت هدایت رهبران اقتدارگر می‌دانند که آنها چه کار مهمی انجام می‌دهند و چرا کارشان اهمیت دارد. سبک رهبری اقتدارگرا تعهد به اهداف و استراتژی سازمان را به حد اکثر می‌رساند. زیرا رهبر اقتدارگرا با تعریف وظایف افراد در چشم‌اندازی مشخص استانداردهایی را برای آنها تعیین می‌کند. به علاوه کارکنان تنها زمانی به او بازخورد عملکردی مثبت یا منفی ارائه می‌دهند که عملکرد بر اساس چشم‌انداز تعیین شده باشد. در واقع در این سبک استانداردها و پاداش‌ها برای همه روشن است. یک رهبر اقتدارگرا هدف را مشخص می‌کند، اما در تعیین مسیر حرکت به افراد آزادی عمل می‌دهد. آنها به افراد امکان خلاقیت، تجربه و محاسبه میزان ریسک می‌دهند. به دلیل تأثیرات مثبتی که سبک اقتدارگرا دارد، در هر وضعیتی از کسب و کار به خوبی کار می‌کند. اما اگر کسب و کاری هدف نداشته باشد، این سبک بسیار مؤثرتر عمل می‌کند. این سبک مسیری جدید طراحی می‌کند و افرادش را برای چشم‌اندازی بلند مدت آماده می‌کند. با وجود تمام مزیت‌ها و تأثیرات مثبت، سبک اقتدارگرا در هر وضعیتی مؤثر نخواهد بود. برای مثال، اگر رهبر با تیمی از متخصصان و افراد مجربتر از خود کار کند، این سبک مناسب نخواهد بود. زیرا آنها رهبر را فردی خودخواه می‌بینند. دیگر محدودیت سبک اقتدارگرا این است که اگر رهبر اقتدارگرا به دنبال سلطه‌جویی باشد، روح برابری طلبی حاکم بر کار گروهی تضعیف می شود. حتی با وجود چنین اخطارهایی، بیشتر اوقات رهبران تمایل دارند از این سبک استفاده کنند. این سبک شاید موفقیت را تضمین نکند، اما به حفظ سازمان کمک خواهد کرد. سبک آمرانه. اگر رهبر آمرانه دستور می‌دهد چیزی که من می‌گویم و رهبر اقتدارگرا اصرار می‌کند با من بیا، رهبر حمایتی می‌گوید افراد مهمترین هستند. سبک رهبری حمایتی به افراد و عواطف آنها بیشتر از اهداف و وظایف سازمان توجه می‌کند. افزون بر آن، تلاش می‌کند تا کارکنان را راضی نگه دارد و توازن و همدلی را میان آنها برقرار سازد. رهبر با تعهد هیجانی قوی افراد را مدیریت می‌کند و به مزایای این کار یعنی وفاداری شدید کارکنان به سازمان دست می‌یابد. همچنین این سبک تأثیری بسیار مثبت بر ارتباطات دارد. به این ترتیب افرادی که تمایل دارند زیاد با یکدیگر صحبت کنند، ایده‌ها و انگیزه‌های درونی خود را به اشتراک می‌گذارند. علاوه بر این سبک انعطاف‌پذیری افراد را افزایش می‌دهد و باعث می شود که آنها به یکدیگر اعتماد داشته باشند و اجازه نوآوری و ریسک پذیری داشته باشند. وجود رهبر حمایتی انعطاف پذیری را افزایش می دهد. مانند والدینی که قوانین خانواده را برای فرزند بالغ تعدیل می کنند. بدین ترتیب دیگر محدودیت‌های غیر ضروری درباره چگونه انجام دادن کار به افراد تحمیل نمی‌شود. در ضمن آنها در مورد انجام دادن کار به افراد اختیار کافی می‌دهند تا با انتخاب بهترین روش بهترین کارایی را داشته باشند. افزون بر این کار کارکنان به خوبی ارزیابی می‌شود و برای آن پاداش در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه رهبر حمایتی نیز بازخورد مثبت فراوان خواهد داشت. چنین بازخوردی قدرتی ویژه در محیط کار دارد. زیرا در شرایطی که رهبر حمایتی وجود ندارد، در بیشتر موارد به جز پاداش سالانه، به ندرت بازخوردی به کارکنان داده می شود و اکثر افراد بازخورد روزانه دریافت نمی کنند یا فقط بازخوردهای منفی دریافت می کنند. بنابراین، واژه‌های مثبتی که رهبر حمایتی به کار می‌برد، انگیزه بیشتری ایجاد می‌کند. در نهایت، رهبران حمایتی در ایجاد حس تعلق خاطر بسیار ماهر هستند. برای مثال، آنها گاهی زیردستان خود را به صرف غذا یا نوشیدنی به صورت خصوصی دعوت می‌کنند تا نحوه انجام شدن کار را بررسی کنند. افزون بر آن برای انجام دادن موفقیت آمیز وظایف جشن می گیرند. برای مثال جویتوری را در نظر بگیرید که یکی از رهبران حمایتی تأثیرگذار در تیم بیسبال یانکیس نیویورک بود. پیروزی این تیم در سری مسابقات قهرمانی پیاپی در سال 1999 مدیون مراقبت ویژه جوی از روح و روان بازیکنان بود که برای پیروزی تحت فشار هیجانات فراوان قرار داشتند. در طول فصل جوی برای قدردانی از اسکات بروسیوس توجهی ویژه به او کرد. اسکات بازیکنی بود که پدرش را در طول فصل مسابقات از دست داده بود، اما حتی هنگام سوگواری برای پدرش به تعهد خود در قبال تیم پایبند ماند. در مورد دیگر، در جشن پس از بازی نهایی تیم، توری فوراً به سراغ یکی از بازیکنان تیم خود یعنی پاولونیا رفت. اگرچه او روز قبل پدرش را از دست داده بود، تصمیم گرفت در این بازی پایانی به میدان برود و در پایان سیل اشک از چشمانش سرازیر شد. توری از او قدردانی کرد و او را یک دلاور نامید. سپس در جشن پیروزی از دو بازیکن دیگر تیمش حمایت کرد. آنها کسانی بودند که ادامه حضورشان به دلیل مشکلات قرارداد نامشخص بود. در واقع او پیام روشنی برای تیم و مالکان باشگاه فرستاد. او نشان داد که برای بازیکنان ارزش بسیاری قائل است و به سادگی آنها را از دست نمی دهد. یک رهبر حمایتی علاوه بر توجه بر عواطف کارکنانش، عواطف و احساسات خود را نیز آزادانه بیان می کند. سال بعد که برادر توری در انتظار پیوند قلب بود و در آستانه مرگ قرار داشت، او نگرانی خود را با بازیکنان در میان گذاشت. همچنین به طور صریح درباره سرطان پروستات خود با اعضای تیم صحبت کرد. به طور کلی سبک حمایتی در همه شرایط تأثیری مثبت دارد، اما رهبران باید آن را زمانی به کار ببرند که می‌خواهند تیمی یک دست و صمیمی ایجاد کنند، روحیه افراد را بالا ببرند، ارتباطات را بهبود بخشند یا اعتماد از بین رفته را دوباره تقویت نمایند. برای مثال یک مدیر اجرایی استخدام شد تا جایگزین رهبر دیکتاتور یک تیم شود. رهبر قبلی با کار کارکنان خود معروف شده بود. برای همین همیشه تلاش میکرد رقابت بین آنها را حفظ کند. البته او در نهایت شکست خورده بود و تیم تحت رهبریش بدگمان و درمانده بود. مدیر جدید توانست این وضعیت را با نشان دادن صداقت و درستکاری عاطفی و بازسازی توأم با برابری اصلاح کند. چند ماه بعد او با سبک رهبریش توانست احساس تعهد ایجاد کند و انرژی کارکنان را افزایش دهد. با وجود تمام مزایایی که سبک حمایتی دارد، نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. تمرکز این سبک منحصراً بر ستایش و قدردانی از کارکنان است و نقاط ضعف آنها را نادیده می‌گیرد. در ضمن شاید این فکر را به کارکنان القا کند که عملکرد متوسط نیز پذیرفته می‌شود. افزون بر آن، رهبران حمایتی به ندرت پیشنهاداتی سازنده برای بهبود کار ارائه می‌کنند. بنابراین کارکنان باید چگونگی انجام دادن کار را خودشان کشف کنند. در حقیقت در شرایطی که افراد به دستورالعمل‌های صریح برای عبور از چالش‌های پیچیده نیاز دارند، سبک حمایتی آنها را رها می‌کند. در واقع اگر بیش از حد به این سبک متکی شوید، این سبک می‌تواند گروه را به سوی شکست سوق دهد. شاید به همین دلیل است که بسیاری از رهبران حمایتی از جمله توری از این سبک همراه با سبک اقتدارگرایانه استفاده می‌کنند. رهبران اقتدارگرا چشمانداز را بیان می‌کنند، استانداردها را تعیین می‌کنند و برای افراد شرح می‌دهند که چگونه کارشان باعث پیشرفت اهداف گروه می‌شود. در نهایت اگر رویکرد حمایتی با رویکرد اقتدارگرا همراه شود، ترکیب قدرتمندی به وجود می‌آید. سبک دموکراتیک. خواهرماری مجموعه مدارسی را در یک منطقه شهری بزرگ اداره می‌کرد. یکی از مدارس، یعنی تنها مدرسه خصوصی در محله فقیرنشین، برای سالهای متمادی زیانده بود و صاحبان آن، یعنی اسقف‌ها، دیگر قادر به حفظ آن نبودند. وقتی دستور تعطیلی مدرسه داده شد، خواهر ماری این دستور را اجرا نکرد. وی جلسه‌ای با حضور همه کارکنان و معلمان مدرسه تشکیل داد و جزئیاتی از بحران مالی را برای آنها شرح داد و از ایشان خواست اگر ایده‌ای دارند برای جلوگیری از تعطیلی مدرسه ارائه کنند. خواهر ماری زمان زیادی اختصاص داد تا نظرات مختلف را طی جلسات بشنود. افزون بر آن او جلسات مشابهی با والدین و مقامات برگزار کرد. پس از 2 ماه جلسه های پی در پی نتیجه گرفتند که مدرسه باید تعطیل شود و طرحی برای انتقال دانش آموزان به مدارس دیگر تهیه شود. گرچه نتیجه نهایی هیچ تفاوتی با قبل نداشت، اما خواهر ماری این امکان را فراهم کرد که افراد ذی‌نفع خودشان به این نتیجه برسند و دیگر او را در تعطیل مدرسه مقصر ندانند. مردم از تعطیل شدن مدرسه ناراحت بودند، اما فهمیدند این کار اجتناب ناپذیر است. بنابراین هیچ کس اعتراض نکرد. رویکرد خواهرماری را با تجربه کشیش دیگری مقایسه کنید که دستوری مشابه دریافت کرده بود. او بلافاصله مدرسه را طبق فرمان صادر شده تعطیل کرد. نتایج فاجعه بار بود. والدین شکایت کردند، معلمان اعتصاب کردند و روزنامه‌های محلی در سرمقاله‌هایی به این تصمیم جنجالی اعتراض کردند. به دلیل این اعتراض‌ها مدرسه 1 سال دیگر به کار خود ادامه داد تا اینکه بالاخره تعطیل شد. رفتار خواهرماری نمونه سبک رهبری دموکراتیک در عمل بود. او با اختصاص دادن زمان برای شنیدن ایده‌های دیگران و مشارکت دادن افراد، رهبری متعهد، قابل اعتماد و توأم با احترام ایجاد کرد. رهبر دموکراتیک با اجازه دادن به کارکنان برای بیان نظرات، تأثیرگذاری بر اهداف و ارائه راهکار برای چگونگی انجام دادن کار، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری را در محیط کار ایجاد می کند و با گوش دادن به نگرانی های کارکنان و رفع مشکلات آنان، روحیه کارکنان را بالا می برد. در نتیجه افرادی که در سیستم دموکراتیک کار می کنند، در مورد توانایی یا عدم توانایی انجام دادن کار بسیار واقع‌گرا هستند، زیرا خودشان هم در تعیین اهداف و استانداردها نقش دارند. با وجود این اوصاف، سبک دموکراتیک نقص‌هایی هم دارد. این سبک به اندازه سبک‌های دیگر بر جو سازمانی تأثیر مثبت ندارد. اگر ایده‌ها پرمحتوا نباشند، توافق صورت نمی‌گیرد و تنها نتیجه ملموس برنامه‌ریزی بیشتر برای جلسه‌های بعدی است. بنابراین، یکی از پیامدهای ناخوشایند این سبک می‌تواند همین جلسه‌های بی‌نتیجه باشد. برخی رهبران دموکراتیک از این سبک برای به تعویق انداختن تصمیمات مهم استفاده می کنند. آنها امیدوارند که همه چیز را از نو شروع کنند و بینشی تأثیرگذار ایجاد کنند. اما با این شیوه افراد را آشفته و گمراه می کنند. چنین روی کردی حتی می تواند تضادها را افزایش دهد. چه زمانی این سبک بهترین عمل کرد را دارد؟ این روی کرد زمانی مؤثر است که رهبر در مورد یافتن بهترین مسیر مردد است و به ایده ها و راهنمایی های کارکنان توانمند نیاز دارد. حتی اگر رهبر چشم‌اندازی قوی داشته باشد، سبک دموکراتیک برای اجرای این چشم‌انداز می‌تواند ایده‌های تازه به وجود آورد. البته زمانی که کارکنان شایسته نیستند یا دانش کافی برای ارائه مشاوره ندارند، سبک دموکراتیک موفقیت کمتری دارد و تقریباً روشن است که توافق همه جانبه در زمان بحران بزرگترین اشتباه است. برای مثال مدیر اجرایی یک شرکت کامپیوتری را در نظر بگیرید که به شدت تحت تأثیر تغییرات گسترده بازار قرار گرفته بود. او همیشه دنبال توافق مطلوب برای انجام دادن فعالیت‌های شرکت بود، در حالی که شرکت‌های رقیب مشتریانش را جذب کرده بودند و نیازهای مشتریان هم تغییر کرده بود. بنابراین او کمیته‌ای برای بررسی این وضعیت تعیین کرد. اما وقتی بازار با ورود تکنولوژی جدید به طور ناگهانی تغییر کرد، مدیر اجرایی از ادامه فعالیت ناامید شد. سپس پیش از اینکه کارمند دیگری را برای بررسی این وضعیت منصوب کند، هیئت مدیره او را برکنار کرد و شخص دیگری را جایگزین کرد. گرچه در ماه‌های اول رفتار مدیر اجرایی جدید بیشتر مبتنی بر سبک آمرانه بود، به طور متناوب از سبک دموکراتیک و آمرانه استفاده می کرد. سبک پیشتاز. سبک پیشتاز همانند سبک آمرانه باید با احتیاط به کار گرفته شود و فقط در موقعیت‌های ویژه از آن استفاده شود. البته این توصیه از نظر ما چندان منطقی نیست و به نظر می‌رسد همه نشانه‌های سبک پیشتاز مطلوب هستند. رهبر پیشتاز ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای دارد و الگوی معیارهای برتر برای عمل کرده است. او با وسواسی ویژه بهترین عملکرد را می‌خواهد و از دیگران نیز همین انتظار را دارد. او به سرعت افراد ناکارآمد را تشخیص می‌دهد و از آنان می‌خواهد که بیشتر تلاش کنند. اگر کارکنان ناکارآمد بیشتر تلاش نکنند، افراد توانمند را جایگزین آنان می‌کند. شاید فکر کنید چنین رویکردی نتایج را بهبود می‌بخشد، اما این اتفاق نمی‌افتد. در حقیقت سبک پیشتاز جو سازمانی را به هم می‌ریزد. در ضمن درخواست‌های رهبر پیشتاز بسیاری از کارکنان را برای عملکرد عالی دچار درماندگی می‌کند. رهبران پیشتاز اغلب ایده روشنی برای راهنمایی کارکنان دارند، اما آن را به روشنی بیان نمی‌کنند. در واقع آنها انتظار دارند که کارکنان خودشان بدانند که چه کاری را باید انجام دهند و حتی می‌گویند اگر من به شما بگویم چه کاری باید انجام دهید، پس فرد مناسبی برای آن شغل نیستید. در نتیجه کارکنان ناگزیرند خواسته های رهبر را حدس بزنند. از این رو در بیشتر مواقع کارکنان احساس می کنند که رهبر پیشتاز به آنها اعتماد ندارد. همین حس روحیه آنها را تضعیف می کند. انعطاف پذیری و حس مسئولیت را از بین می برد و کار به فعالیت یک نواخت و کسل کننده تبدیل می شود. هرگاه رهبر پیشتاز فکر کند که کارکنان ضعیف هستند، هیچ بازخوردی در رابطه با چگونگی یا کنترل کار ارائه نمی کند. برای مثال، مدیری به نام سم در بخش تحقیق و توسعه یک شرکت بزرگ دارسازی مشغول به کار شد. تخصص فنی فوق‌العاده سم او را به یک ستاره تبدیل کرد و بیشتر کارکنان در مواجهه با مشکلات به او مراجعه می کردند. ناگفته نماند که همکاران او نیز افرادی توانمند بودند. سم خیلی سریع رئیس تیم توسعه محصولات جدید شد. او در مقام رهبر گروه تلاش زیادی می‌کرد و الگویی برای کار در شرایط سخت شده بود. اما مشکلات سم از آنجا شروع شد که رئیس بخش تحقیق و توسعه شد. وظایف او گسترش یافته بود و باید چشمانداز تعریف میکرد. پروژه ها را هماهنگ میکرد و مسئولیت ها را تقسیم میکرد و به دیگران نیز کمک میکرد. سم به زیر دستان خود اعتماد نداشت، در حالی که به اندازه او توانمند بودند. بنابراین همه چیز را بیش از حد کنترل میکرد و وقتی عملکرد افراد ضعیف بود به شدت آنان را بازخواست میکرد. سم به جای اعتماد به افراد شبها تا دیر وقت و آخر هفته ها نیز به شدت کار میکرد. سرانجام رئیس سم به او پیشنهاد داد که به شغل قبلی خود بازگردد. در این مثال گرچه سم موفق نبود، اما سبک پیشتاز همیشه عملکرد نامطلوبی ندارد. این سبک در شرایطی بسیار مؤثر خواهد بود که کارکنان با انگیزه و توانمندند و نیاز بسیار کمی به راهنمایی و هماهنگی دارند. به هر حال سبک پیشتاز مانند هر سبک رهبری دیگری هرگز نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. سبک مربیگری در واحد تولید یک شرکت کامپیوتری که دو برابر رقبای خود فروش داشت، این میزان فروش به نصف کاهش یافت. بنابراین لارنس مدیر بخش تولید تصمیم گرفت آن واحد را تعطیل کند و افراد و منابع آن را به بخش‌های دیگر همان شرکت واگذار کند. جیمز رئیس واحد پس از شنیدن این خبر تصمیم گرفت به دیدن اعضای هیئت مدیره برود و شکایتش را در این مورد با مدیرعامل در میان بگذارد. لارنس چه کاری انجام داد؟ عوض این که از دست جیمز عصبانی شود، با او درباره دلیل تعطیلی آن بخش و در مورد آینده گفتگو کرد. او برای جیمز توضیح داد که انتقال به بخش دیگر به توسعه مهارت‌های جدیدش کمک می‌کند و با این کار می‌تواند رهبر بهتری شود و در رابطه با کسب و کار شرکت چیزهای بیشتری یاد بگیرد. لارنس بیشتر مانند یک مشاور عمل کرد تا یک رئیس سنتی. او به نگرانی‌ها و انتظارات جیمز گوش کرد و مشکلات را با او در میان گذاشت. او به جیمز گفت: من معتقدم شما در این شغل کارای لازم را ندارید و بهتر است در بخش دیگری مشغول به کار شوید. و به او اطمینان داد که در شغل جدیدش موفق خواهد شد. بعد از این گفتگو شرایط عوض شد. جیمز هنوز با مدیرعامل ملاقات نکرده بود که لارنس با آگاهی از عدم ملاقات جیمز با مدیرعامل و آگاهی از حمایت مدیرعامل از تعطیلی بخش، زمانی را تعیین کرد تا او را برای ملاقات با مدیرعامل راهنمایی کند. لارنس به جیمز گوش کرد. شما اکثر اوقات با مدیر اجرایی ارشد جلسه رسمی ندارید. اجازه دهید مطمئن شویم که شما با ذهنیت خود او را تحت تأثیر قرار می دهید. او با جیمز فقط برای چگونگی طرح شکایتش مشورت نکرد، بلکه برای تمرکز بر واحد کسب و کار با او مشاوره کرد. از سوی دیگر به او گفت: اگر مدیر عامل فکر کند شما به دلیل موفقیت شخصیتان آنجا هستید، سریع‌تر از آنچه فکر می‌کنید شما را اخراج می‌کند. همچنین از او خواست ایده خود را روی کاغذ بنویسد، زیرا مدیر عامل شرکت همیشه از این کار قدردانی می‌کرد. دلایل لارنس برای مربیگری به جای سرزنش جیمز چه بود؟ مدیر عامل در مورد جیمز چنین گفت: جیمز مردی خوب و بسیار با استعداد است و نمی‌خواهم حرفه خود را از بین ببرد. او باید در سازمان بماند و بیشتر تلاش کند و یاد بگیرد. ما برای رشد و پیشرفت به اون نیاز داریم. بنابراین نگرانی های جیمز عجیب نیست. او فقط نگران وضعیت شرکت است. اقدامات لارنس نشان داد که سبک مربیگری سبکی بسیار عالی است. رهبران با سبک مربیگری به کارکنان کمک می کنند تا نقاط قوت و ضعفشان را شناسایی کنند و به آرمان های شخصی و شغلی خود دست یابند. افزون بر این، کارکنان را ترغیب می‌کنند تا اهداف توسعه بلند مدت را تدوین کنند و برای دستیابی به این اهداف به آنها کمک می‌کنند. چنین رهبرانی برای تعیین نقش و مسئولیت و تصویب طرح‌های توسعه با کارکنان همکاری می‌کنند و بازخورد فراوانی به آنها می‌دهند. رهبران با سبک مربیگری اغلب تفویض اختیار می‌کنند، یعنی وظایف چالش برانگیز را به کارکنان واگذار می‌کنند، حتی اگر آن وظایف به طور سریع انجام نشوند. به بیان دیگر، این دسته از رهبران حاضرند شکست‌های کوتاه مدت را تحمل کنند تا بتوانند یادگیری بلند مدت را تقویت کنند. بر اساس پژوهش‌ها، از سبک رهبری مربیگری در مقایسه با سایر سبک‌ها کمتر استفاده شده است. همچنین بر اساس گفته‌های رهبران، آنها در این اقتصاد رقابتی زمانی برای آموزش و کمک به رشد کارکنان ندارند. اما رهبرانی که این سبک را نادیده می‌گیرند، ابزار قدرتمندی را از دست می‌دهند که می‌تواند بر جو و عملکرد سازمان تأثیری مثبت داشته باشد. در حقیقت در مورد تأثیر مثبت سبک مربیگری بر عملکرد کسب و کار تناقض وجود دارد. زیرا مربیگری به طور عمده بر توسعه فردی کارکنان و نه وظایف کاری تمرکز می کند. در هر صورت سبک مربیگری نتایج را بهبود می بخشد. به همین دلیل این سبک به گفت و شنود مداوم نیاز دارد. این گفت و شنود عوامل مربوط به جو سازمانی را تقویت می کند. وقتی کارمندی می داند رئیس او را زیر نظر دارد و مراقب فعالیت های اوست، نگرانی هایش در مورد انجام دادن کار از بین می رود. همچنین مطمئن است که بازخوردی فوری و سازنده دریافت می کند. به طور مشابه تعامل دو طرفه بین رهبر و کارکنان در سبک مربیگری این اطمینان را به وجود می آورد که افراد به خوبی می دانند چه انتظاراتی را باید برآورده سازند و چگونه کارشان در راستای استراتژی کلان سازمان قرار گیرد. این امر بر مسئولیت پذیری و شفاف شدن هدف سازمان تأثیر می گذارد. افزون بر این سبک مربیگری به ایجاد تعهد در سازمان کمک می کند. زیرا پیام صریح سبک مربیگری این است: من به شما باور دارم، من به شما علاقمندم و من از شما انتظار دارم بیشترین تلاش را به کار ببرید. بنابراین کارکنان اغلب اوقات با قلب، ذهن و روح خود در فعالیت‌ها درگیر می‌شوند. سبک مربیگری در بیشتر وضعیت‌های یک کسب و کار نتایج تأثیرگذاری در پی دارد، اما زمانی بیشترین تأثیرگذاری را دارد که افراد نقص‌ها را تشخیص دهند و برای رفع آنها تلاش کنند. در مقابل، سبک مربیگری زمانی کمترین تأثیرگذاری را دارد که کارکنان به هر دلیلی در برابر یادگیری یا تغییر رویه‌های کاری خود مقاومت کنند. در این بین، اگر رهبر تخصص چندانی برای کمک به کارکنان نداشته باشد، آنها شکست می‌خورند. واقعیت این است که بسیاری از مدیران در مربیگری توانایی چندانی ندارند. به ویژه زمانی که قصد دارند در ازای عملکرد کارکنان به آنان بازخورد نشان دهند و به جای ایجاد ترس به آنان انگیزه بدهند. البته برخی شرکت‌ها متوجه تأثیر مثبت این سبک شدند و تلاش می‌کنند آن را یک شایستگی مهم در نظر بگیرند. در برخی شرکت‌ها هم بخش چشمگیری از پاداش سالانه به توسعه توانایی‌های اجرایی زیردستان اختصاص دارد. اما بسیاری از سازمان‌ها هنوز از مزایای کامل این سبک رهبری بهره‌ای نگرفتند. در مجموع می‌توان گفت سبک مربیگری به تنهایی نمی‌تواند موفقیت شرکت‌ها را تضمین کند. رهبران و سبکای مورد نیاز. بر اساس مطالعات مختلف، رهبرانی که از سبکای بیشتری در کسب و کار خود استفاده می کنند، موفق تر هستند. رهبرانی که به 4 سبک اقتدارگرا، حمایتی، دموکراتیک و مربیگری تسلط دارند، عملکرد بهتر و جو سازمانی مطلوب تری دارند. در نتیجه، مؤثرترین رهبران، کسانی هستند که بر حسب نیاز از سبک‌های مختلف رهبری استفاده می‌کنند. با این اوصاف بیشتر از آنچه شما می‌توانید حدس بزنید، افرادی را مشاهده کردیم که با دقت می‌توانستند شرح دهند که چرا و چگونه افراد را در شرکت‌هایشان رهبری می‌کنند. در حقیقت آنها کارآفرینانی بسیار با تجربه بودند که سبک‌های رهبریشان را بیشتر بر اساس تجربه انتخاب می‌کردند تا بر اساس الهام بخش بودند. چنین رهبرانی سبک‌هایشان را با چک‌لیستی از موقعیت‌ها مطابقت نمی‌دهند. مثلا اینکه کدام یک از سبک‌ها برای این موقعیت بهتر است. آنها به تأثیر این سبک‌ها بر افراد به شدت حساس هستند و با انتخاب سبک مناسب به دنبال دستیابی به بهترین نتایجند. در حقیقت چنین رهبرانی در اولین دیدار متوجه می شوند که نیروی کارمند با استعداد اما دارای عملکرد ضعیف با سبک مدیریت آمرانه تلف شده است. آنها می توانند با یادآوری اهمیت کار کارکنان به اهداف کلان سازمان دست یابند یا با بررسی تمایلات و خواسته های کارکنان و ایجاد شغل های چالش برانگیز آنها را از نو سازماندهی کنند. همچنین آنها در دیدارهای اولیه تشخیص می دهند که کدام کارمند به التیماتوم نیاز دارد، باید عملکردش بهبود یابد یا از سازمان اخراج شود. برای مثال یک شرکت مواد غذایی برای نجات از بحرانی که دوچارش بود، جوان را مدیر کل یکی از بخش‌های اصلی خود کرد. 6 سال بود که شرکت به سود پیش‌بینی شده دست نمی‌یافت و اخیراً 50 میلیون دلار از دست داده بود. روحیه مدیران ارشد تضعیف و بی‌اعتمادی و دلخوری در سازمان همه‌گیر شده بود. در هفته اول، جوان برای صرف شام و نهار با هر یک از اعضای تیم مدیریت قرار داشت. او نظرات آنها را درباره موقعیت موجود کسب و کار جویا شد، اما به جای تمرکز بر شناسایی مشکلات موجود، می‌خواست شخصیت فردی آنها را بشناسد، نه هر یک را در مقام مدیر. در اینجا جوان سبک حمایتی را به کار گرفت، یعنی جریان زندگی روزمره، رؤیاها و آرزوهای آنان را کشف کرد. همچنین با استفاده از سبک مربیگری به دنبال روشی برای کمک به موفقیت افراد برای دستیابی به اهداف شغلی آنها بود. برای مثال، یکی از مدیران که به دلیل عملکرد ضعیف در کار گروهی دائما بازخورد منفی دریافت می‌کرد، نگرانی‌هایش را به صورت محرمانه با او در میان گذاشت. او فکر می‌کرد که در کار گروهی خوب عمل می‌کند، اما از شکایت‌های مداوم به سطوح آمده بود و می‌دانست که برای موفقیت در شرکت باید آنها را رفع کند. جان متوجه شد که او مدیر با استعدادی است و سرمایه ارزشمندی برای شرکت خواهد بود. بنابراین با وی توافق کرد مواردی را که باعث تضعیف توانایی‌های گروهیش می‌شود به طور خصوصی به او گوشزد نماید. جان با هر یک از اعضای تیم مدیریت جلسه خصوصی 3 روزه در خارج از شرکت برگزار کرد. هدف او ایجاد تیمی بود که هر یک از اعضای آن بتواند راه حل‌های خود را برای مشکلات کسب و کار ارائه کند. موضع اولیه او در نشست‌های خارج از شرکت سبک رهبری دموکراتیک بود. او افراد را تشویق می‌کرد که آزادانه و به طور صریح نگرانی‌ها و شکایت‌های خود را بیان کنند. روز بعد جان از افراد گروه خواست بر راه حل‌ها تمرکز کنند و هر فرد 3 راه حل مشخص برای مشکلات پیشنهاد دهد. سپس راه حل‌ها را دسته‌بندی کردند و درباره اولویت‌های کسب و کار مانند کاهش هزینه‌ها به توافق جمعی رسیدند. هنگامی که گروه برای هر کدام از اولویت‌ها به برنامه مشخصی دست یافت، جوان نیز به اجماع و حس مسئولیت پذیری مطلوبش رسید. در این مرحله، جوان سبک رهبری خود را به سبک اقتدارگرایانه تغییر داد و مسئولیت اقدامات تکمیلی و پاسخگویی برای دستیابی به اهداف را به مدیران واگذار کرد. برای مثال، بخش تولید شرکت قیمت محصولات را دائما کاهش می‌داد بدون اینکه حجم تولید را افزایش دهد. راه حل طبیعی افزایش قیمت‌ها بود، اما مدیر فروش پیشین در انجام دادن این کار مردد بود و تردیدش به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر شد. از آن پس مدیر فروش جدید مسئول تنظیم قیمت‌ها برای حل مشکل شد. در طول ماه‌های بعدی در بیشتر مواقع سبک جان اقتدارگرایانه بود. او همواره با تبیین مأموریت جدید اهمیت نقش هر یک از افراد را برای دستیابی به اهداف گروه یادآوری می‌کرد. جان به ویژه در طول چند هفته اول اجرای برنامه احساس کرد که فوریت بحران کسب و کار استفاده از سبک آمرانه را توجیه می کند. به ویژه زمانی که افراد نمی توانستند مسئولیت خود را انجام دهند. او گفت برای پیگیری برنامه ها باید از این سبک استفاده می کردم، زیرا به نظم و تمرکز نیاز داشتم. در نتیجه همه جنبه های جو سازمانی بهبود یافت. افراد نوآوری‌های از خود بروز دادند و این بخش 5 میلیون دلار از سود سالانه از پیش تعیین شده را از آن خود کرد. توسعه قابلیت‌های سبک رهبری. بسیاری از پژوهش‌ها به این حقیقت اشاره کردند که تعداد کمی از رهبران هر 6 سبک رهبری را در فهرست خود دارند و حتی برخی رهبران نمی‌دانند چه وقت و چگونه از آن استفاده کنند. برخی رهبران سازمان‌ها گفتند من فقط از 2 سبک استفاده می‌کنم یا من نمی‌توانم از همه آنها استفاده کنم. چنین احساساتی در برخی موارد درک کردنی است و راه حل آن نسبتاً آسان است. رهبر می تواند تیمی متشکل از افراد متخصص گرد هم آورد تا با استفاده از سبک‌های مختلف بتوانند کمبودها را جبران کنند. برای مثال رئیس بخش تولیدی شرکتی با استفاده از سبک حمایتی کارخانه را اداره می کرد. او به طور مداوم در رفت آمد بود و با مدیران کارخانه ملاقات می کرد و به مسائل ضروری رسیدگی می کرد. سپس وظایف بخش را به افراد دیگری سپرد. موارد مربوط به راهبرد این بخش را به دستیاری مورد اعتماد و با درک عالی از تکنولوژی واگذار کرد و استانداردهای عملکرد را به همکار دیگری با مهارت در رویکرد اقتدارگرایانه واگذار کرد. در ضمن همکار دیگری با سبک رهبری پیشتاز داشت که به صورت مداوم از کارخانه بازدید می‌کرد. رویکرد جایگزین که من همیشه به رهبران توصیه می‌کنم این است که فهرست سبک‌های خود را توسعه دهند. برای انجام دادن این کار، رهبران باید شایستگی‌های هوش هیجانی را درک کنند که در واقع پایه‌های اصلی سبک‌های رهبری هستند. سپس آنها می‌توانند برای افزایش سهم خود از این شایستگی‌ها تلاش کنند. برای مثال، رهبران حمایتی در 3 نقطه از شایستگی‌های هوش هیجانی شامل همدلی، ایجاد رابطه و ارتباطات توانایی ویژه دارند. همدلی به رهبر حمایتی کمک می‌کند که مطابق با احساسات افراد با آنها مراوده داشته باشند. در نتیجه رهبران حمایتی مهارت زیادی در ارتباطات بین فردی دارند، به ویژه برای گفتن حرف‌های درست یا زبان بدن متناسب با موقعیت. بنابراین اگر رهبری شما عمدتاً با سبک پیشتاز است اما می‌خواهید از سبک حمایتی هم استفاده کنید، باید سطح همدلی و مهارت خود را در ایجاد روابط مؤثر بهبود بخشید. افزون بر این، اگر رهبری با سبک اقتدارگرایانه بخواهد سبک دموکراتیک را به فهرست توانایی‌های خود اضافه کند، باید قابلیت‌های همکاری و ارتباطات خود را توسعه دهد. شاید چنین توصیه‌ای در مورد افزایش قابلیت‌ها ساده نباشد، اما توسعه هوش هیجانی با تمرین و تکرار امکان پذیر است. علم بیشتر، هنر کمتر. وظایف رهبری مانند وظایف پدری هرگز علم دقیقی نخواهد بود، اما برای کسانی که به دنبال آن هستند فعالیت عجیب و غریبی نیست. در سالهای اخیر پژوهش‌ها به افراد کمک کرده است تا اجزای رفتاری، روانشناختی و ژنتیکی تأثیرگذار بر عملکرد را درک نمایند. همچنین این پژوهش‌ها به رهبران کمک کرده است تا تصویری روشن‌تر از سبک‌های هدایت افراد و بکارگیری آنها به دست آورند. افزون بر آن، محیط کسب و کار نیز دائماً در حال تغییر است و رهبر باید به این تغییرات واکنش نشان دهد. مدیران باید هر روز، هر هفته و خلاصه در تمام ساعت‌های کاری مانند یک متخصص از سبک‌های رهبری خود استفاده نمایند. در ضمن معمولاً حقوق و مزایای رهبران بر اساس نتایج کارشان پرداخت می شود. تأثیر سبک سازمانی بر محرک‌های جو سازمانی. ما در پژوهش‌های خود به بررسی چگونگی تأثیر هر 6 سبک رهبری بر ابعاد مختلف جو سازمانی پرداختیم. جدول زیر رابطه بین هر سبک رهبری و ابعاد جو سازمانی را نشان می دهد. برای مثال، اگر ما انعطاف پذیری یکی از ابعاد جو سازمانی را نگاه کنیم، متوجه می شویم که با سبک آمرانه همبستگی 28% منفی دارد، در حالی که با سبک دموکراتیک همبستگی 28% مثبت دارد. با تمرکز بر سبک رهبری اقتدارگرا متوجه می شویم که با پاداش همبستگی 54% مثبت قوی و با مسئولیت پذیری همبستگی 21% مثبت دارد. بر اساس این پژوهش‌ها، سبک رهبری اقتدارگرا تأثیر مثبت بیشتری بر جو سازمانی دارد و سبک‌های حمایتی، دموکراتیک و مربیگری در رده‌های بعدی هستند. همچنین هیچ سبکی نباید به طور انحصاری مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت هر یک از آنها می‌تواند تنها در کوتاه مدت تأثیرگذار باشد. هوش هیجانی عبارت است از توانایی مدیریت مؤثر روابط خود با دیگران. هوش هیجانی از 4 بخش عمده شامل خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی تشکیل شده است. هر بخش شامل مجموعه‌ای از شایستگی‌هاست. در ادامه به برخی از شایستگی‌ها و عوامل مربوط به آن اشاره می‌شود. خودآگاهی. خودآگاهی هیجانی، توانایی درک عواطف خود و دیگران و تأثیر آن بر عملکرد و روابط. ارزیابی دقیق از خود، ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف خود. اعتماد به نفس، آگاهی قوی و مثبت شخص از ارزش‌های خود. خودمدیریتی، خودکنترلی، توانایی کنترل هیجان و عواطف منفی. اعتماد، صداقت و درستی. وجدان کاری، توانایی مدیریت خود و پذیرش مسئولیت. تطبیق پذیری، مهارت سازگاری با تغییر و غلبه بر موانع. موفقیت، انگیزه دستیابی به استانداردهای عالی. ابتکار عمل، آمادگی برای دستیابی به فرصتها. آگاهی اجتماعی، همدلی، مهارت درک عواطف و دیدگاه‌های افراد و اقدام عملی در این زمینه. آگاهی سازمانی، توانایی درک زندگی سازمانی و ایجاد شبکه تصمیم گیری. خدمت رسانی، توانایی شناسایی و رفع نیازها. مهارت اجتماعی، رهبری چشم‌انداز، توانایی هم‌نوایی و ترغیب افراد به سوی هدف. نفوذ، توانایی استفاده از طیفی وسیع از تاکتیک‌های قانع کننده. کمک به توسعه دیگران، تقویت توانایی‌های دیگران از طریق بازخورد و راهنمایی. ارتباطات، مهارت گوش دادن و ارسال پیام‌های واضح و متقاعد کننده. مدیریت تضاد، توانایی کنترل تضاد و سازماندهی راه حل‌ها. تشکیل گروه، مهارت تشکیل و نگهداری مجموعه ای از روابط به هم پیوسته. کار تیمی و همکاری، مهارت ترویج همکاری و تشکیل تیم. تقویت هوش هیجانی، برخلاف ضریب هوشی که عمدتاً ژنتیکی و رشد آن مربوط به دوران کودکی است، مهارت هوش هیجانی را در هر سنی می توان یاد گرفت. با وجود این، تقویت آن آسان نیست و نیازمند تمرین و ممارست است. برای مثال جک، مدیر بازاریابی بخشی از یک شرکت مواد غذایی، یک مدیر اقتدارگرای کلاسیک، با تلاش به انرژی فراوان به دنبال یافتن بهترین روش انجام کار بود. جک هر فردی را که نمیتوانست به استانداردهای مورد نظر او دست یابد، سرزنش میکرد. سبک رهبری جک تأثیری فاجعه بار بر جو سازمانی و نتایج کسب و کار داشت. بعد از 2 سال عملکرد ضعیف در بخش جک، رئیس به او اعلام کرد که به دنبال مدیر دیگری است. صحبت‌های رئیس برای جک چندان خوشایند نبود، اما با توجه به اوضاع نابسامان کارش با خواسته رئیس موافقت کرد. مربیگری با ارزیابی 360 درجه عملکرد جک شروع شد. این روش آسیب شناسی از دیدگاه‌های مختلف است که برای بهبود هوش هیجانی ضروری است، زیرا افراد نیازمند کمک در بخش‌هایی قرار دارند که به آسانی دیده نمی‌شوند. بر اساس پژوهش‌ها، رهبران برتر بیش از حد به نقاط قوت و توانایی هوش هیجانی اهمیت می‌دهند. در مقابل، کارکنان ضعیف حداقل در 4 بخش از اجزای هوش هیجانی خود مبالغه می کنند. جک نیز از این قاعده مستثنا نبود. با وجود این، با زیردستانش مهربان نبود و به ویژه در خودکنترلی و همدلی و ارتباط با کارکنان چندان موفق نبود. همچنین هنگام دریافت بازخورد بلافاصله آشفته می شد. اما مربی جک به او نشان داد که این ضعف‌ها به ناتوانی او در اجرای سبک‌های رهبری به ویژه اقتدارگرا، حمایتی و مربیگری بستگی دارد. جک متوجه شد که اگر می‌خواهد در شرکت موفق باشد، باید این ضعف‌ها را برطرف کند. بنابراین، ارتباط مداوم بین رهبر و کارکنان ضروری است، زیرا بهبود هوش هیجانی در یک جلسه یا یک سمینار ایجاد نمی شود، بلکه نیازمند چندین ماه تمرین و ممارست در کار است و اگر کارکنان تغییری مشاهده نکنند، هیچ تلاشی نخواهند کرد. وقتی که جک متعهد شد برای بهبود نقاط ضعفش تلاش کند، با مربیش برنامه ای طراحی کردند. برای مثال، جک متوجه شد زمانی که اوضاع آرام بود، به دیگران توجه می کرد. اما در واقع مواقع بحرانی به دیگران اهمیت نمیداد. بنابراین او به درخواست‌های کارکنان برای انجام دادن فعالیت‌های ضروری توجهی نمی‌کرد. برنامه جدید جک او را مجبور کرد که بر رفتارش در شرایط سخت تمرکز کند. اما به محض اینکه عصبانی می‌شد، همه چیز به حالت قبل برمیگشت و اجازه صحبت کردن را به دیگران نمی‌داد. بنابراین تغییر به آسانی به وجود نمی آید. اما جک با تمرین زیاد یاد گرفت که به جای درگیری با کارکنان به گفتگوی دوستانه بپردازد. اگرچه همیشه با کارکنان اختلاف نظر داشت، به آنها اجازه می داد تا مسائل را بیان کنند. همچنین جک به کارکنانش بازخورد مثبت ارائه می کرد و اهمیت کار آنان را یادآوری می کرد و از کنترل بیش از حد آنها خودداری می نمود. جک هر هفته یا هر دو هفته یک بار برای بررسی میزان پیشرفت کار به دیدار مربیش می رفت و درباره مسائل ویژنیز با او گفتگو می کرد. برای مثال، برخی اوقات جک رفتارهای قبلی خود را تکرار می کرد، اما فوری از انجام دادن آنها پشیمان می شد. بنابراین، جک و مربیش به بررسی دقیق فعالیت‌های گذشته جک می پرداختند، از تکرار آنها جلوگیری می کردند و برای آینده برنامه ریزی می کردند. زیرا چنین اقدامات پیشگیرانه‌ای از لغزش کارکنان در آینده جلوگیری می کند. در نهایت نیز بعد از گذشت 6 ماه بهبود واقعی حاصل شد. سوابق جک نشان داد که تعداد عصبانیت‌های روزانه او بعد از 1 یا 2 ماه کاهش یافت. در نتیجه جو سازمانی بهبود یافت و بخش‌های دیگر نیز شروع به تغییر کردند. چرا تقویت شایستگی‌های هوش هیجانی زمانبر است؟ زیرا برای تقویت این شایستگی‌ها تنها قشر خاکستری مغز درگیر نیست، بلکه مراکز دیگر مغز نیز درگیر هستند. قشر خاکستری بخشی از مغز است که مهارت‌های تکنیکی و توانایی‌های شناختی به سرعت در آن ذخیره می‌شود. اما هوش هیجانی چنین نیست. برای تسلط بر رفتاری جدید، مراکز هیجانی به تمرین و تکرار نیازمندند. افزون بر آن، تقویت هوش هیجانی به تغییر عادت‌های فرد بستگی دارد. مدارهای مغز که عادت‌های رهبری را درون خود دارند، باید عادت‌های کهنه را با عادت‌های جدید جایگزین نمایند. افزون بر آن، در بیشتر مواقع یک توالی رفتاری تکرار می شود و هرچه رفتار قوی تر باشد در این مدارها بهتر تثبیت می شود. در برخی نقاط مسیرهای عصبی جدید به گزینه های پیش فرض مغز تبدیل می شوند. بنابراین وقتی این اتفاق برای جک افتاد، به مرور زمان توانست از سبک های رهبری در سراسر سازمان استفاده کند. درباره نویسنده، دانیل گولمن، روانشناس آمریکایی، در سال 1946 به دنیا آمد. وی از دانش آموختگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه هاروارد است و مسئول نگارش بخش مربوط به رفتار و علوم مغزی در نیویورک تایمز است و مقاله های او در سراسر جهان منتشر می شود. او با انتشار کتاب هوش هیجانی معروف شد. گولمن مرتباً در دانشگاه‌های مختلف برای گروه‌های متخصص سخنرانی می‌کند. افزون بر آن، از مدیران کنسرسیوم تحقیقات مربوط به هوش هیجانی سازمان‌ها در دانشگاه راتجرز است. در پایان، از آثار او می‌توان به کتاب رهبری اصولی، رهبری با هوش هیجانی، کتاب مغز و هوش هیجانی، دیدگاه جدید و رهبری، نوشته های برگزیده و آخرین اثرش به عنوان نیروی خوب، چشمانداز دالائی لاما برای جهان ما اشاره کرد. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعی از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.